ثلاثة ونساء برهان شفا صفحه 61 صفحه 6 و العلم به ان الاوسط موجود للاسخر ليس علما بالقوه به ان الاجبر موجود له اذا كان الاجبر مجهولا. بحثی که گذروندیم سلام علیکم این بود که علم و ظنی که ذهنی هست به علم سابق واقع می شود، یعنی اگر ما علمی رو کسب کردیم یا ظنی رو کسب کردیم، این علم یا ظن کسب شده به توسط علم سابق یا ظن سابق حاصل میشه. مثلا وقتی که ما نتیجه ای رو به دست میاریم، این نتیجه از مقدمتین که صغرا و کبرا هستن گرفته شدن و اون صغرا و کبرا علم سابق ما هستن که این نتیجه رو به کسب ما دادن. این چنین علمی که کسب شده هست به توسط علم سابق به دست میاد. از هر علم ذهنی و علم مکتسب به وسیله علم سابق به دست میاد، هر ظن مکتسب هم به وسیله ظن سابق به دست میاد. مثلا استخراج میکنیم، استخراج ناقص این حالت ظن دارد، بعد نتیجه ظنی هم به ما میدهد. این نتیجه ظنی رو که ما در یک به صورت یک قانون کلی مطرح میکنیم با استقراء جزئیات به دست آوردیم. استقراء جزئیات میشه علم ثابت، این نتیجه کلی که گرفتیم میشه علم لاحق، اون میشه ظن ثابت، اون میشه ظن لاحق. از علم مکتسب با علم ثابت حاصل میشه، ظن مکتسب هم با ظن ثابت حاصل میشه. این مطلبیست که در این فصل گفته بودیم، توضیحش دادیم به اندازه که لازم بود. بعد خواستیم همین مطلب رو به بیان دیگری ذکر بکنیم. بیان دیگر ما اینه که اون علم سابق بالقوه علم لاحق هست. یه بار میگیم که علم لاحق رو از اون سابقی گرفتیم، یک بار هم میگیم که علم سابق بالقوه این علم لاحق هست. مثلا صغرا و کبرا علمیست که بالقوه علم به نتیجه هست. به تعبیر سوم علم به صغرا و کبرا مستلزم علم به نتیجه است که سه تا تعبیر داره. یکی این که علم به نتیجه مسبوق است به علم به مقدمه. حالا من نتیجه و مقدمه که به عنوان مثال عرض میکنم و الا اختصاص به این نداره، ممکن از ناحی استقرا باشه، ممکن از ناحی تمثیل باشه، قیاس هم که باشه قیاس های مختلفی که اینها قبلا گفتیم. پس علم به نتیجه مسبوق است به علم به مقدمه، یعنی این علم کسبی به علم سابق است، به سبب علم سابق است. یه بیان دیگه این که اون علم سابق بالقوه این علم لاحق است. علم به نتیجه، علم به مقدمه، بالقوه علم به نتیجه است. بیان سوم اینه که علم سابق که علم به مقدمه اینه مستلزم این علم لاحق، یعنی مستلزم علم به نتیجه است. این سه بیان هر سه یه مطلب رو بیان میکنم، اونجا بیان ها مختلف بود. بیان دوم متوجه کنید، بیان دوم اینه که علم سابق بالقوه اون علم لاحق هست. نمیگیم مشتمله بر علم لاحق، میگیم خود اون علم لاحق. یعنی علم به این که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، خود این علم بالقوه علم به حدوث عالمه. وقتی میگیم انسان حیوان است و هر حیوانی جسم است، این علم به این که انسان جسم است رو برای ما درست میکنه. خود اون دو مقدمه علم به این نتیجه هستن منطابق خوبه. این نکته رو توجه داشتید که عرض کردن، این بیان دوم بود. میفرماد که این قوه که ما مطرح کردیم در همه جا یکسان نیست. این بحثی که الان درش وارد شدیم، بقیه رو به عنوان مقدمه گفتم، مطالب گذاشته رو تکرار کردم. بحثی که ما درش وارد شدیم این است که این علم سابق ما بالقوه اون علم لاحق هست، ولی قوه ها مساوی نیستند. بعضی علم ها هستن، علم سابق ها هستن که بالقوه القریبه علم لاحق هست، بعضی ها بالقوه البعیده علم لاحق هست. این قوه ها مساوی نیستند. بعد برای بیان عدم تساوی این قوه ها یه نمونه ای رو آوردیم که در جلسه قبل خوندیم. گفتیم که وقتی حکمی رو بیان میکنیم به صورت یک قضیه حملیه، مثلا میگیم که کل انسانه مثلا کاتب، یه قضیه حملیه است. در این قضیه حملیه موضوعی داریم، محمولی داریم. اون موضوعمون هم مصادیق داره. کل انسان زاهد، انسان مصادیق داره. علم به انسان بالقوه علم به اون مصادیقی، اما چه قوه؟ قوه قریب من الفعل که کأنه فعلون یا کأنها فعلون. یعنی الان که من دارم توضیح میدم شما متوجه میشید که علم به انسان با علم به افراد انسان فرق میکنه، و الا از اول تا من میگفتم کل انسانه، خود افراد انسان تو ذهن شما میامد. اینقدر علم به انسان نزدیک است به علم به افراد انسان که ما گمان میکنیم که وقتی علم به انسان داریم یعنی علم به افراد انسان داریم. وقتی میگیم کل انسانه، ذهن افراد انسان هم مالی میشه. با این که این دو تا علمه، ابن سینا در نمک هفته اشاره بیان کرده که علم به کلی با علم به جزئی فرق میکنه، دو تا علمه. اگر من علم به انسان دارم بعد علم به زیدم پیدا میکنم که فردی از انسانه، این در واقع دو تا علمه نه یکی. ولی علم به کلی علم به جزئی است، بالقوت القریبه، اون هم قربش اینقدر زیاده که بالقوت کأنها فعلون. پس این کل انسانه بالقوه علم به زید، امر، بچ، خالد، امثال زالکه، ولی بالقوه تلقریبهی که به منزله فعلی. اینو من در جلسه گذاشته توضیح دادم. اون تو که به ذهنم هست یه مطلب در جلسه گذاشته چه مربوطه به همین مثال نگفتم، حالا شایدم گفتم الان یادم نیست. من لحاظ کردم عنوان موضوع رو با مصادیق موضوع که الان همین توضیح دادم. علم به عنوان پیدا میکنیم که انسانه، این علم مستلزم علم به مصادیق، یعنی بالقوه علم به اون مصادیق، منتها قوهی که کأنه فعل. من بحث رو محمول نبردم، بحث رو زاهد نبردم، ولی شایدم گفتم یادم نیست، ولی الان میخوام اگرم گفتم تکرار کنم که این زاهد بر انسان هم شده. پس من علم پیدا کردم به این که انسان ظاهر. حالا از این علم پیدا میکنم که زیدم ظاهر، امرم ظاهر، بکرم ظاهر. علم به این که انسان ظاهر است مرا عالم میکند به این که زید و امر و بکرم ظاهر. اون علم به این زهک انسان بالقوه علم به زهک زید و امر و بکرم هست، اما بالقوه القریبه که کأنها ها فعلون. اینم توضیح دیگه. علم به انسان پیدا میکنم، علم به انسان، علم به افراده، علم به محمولی روی انسان پیدا میکنم که علم به این محمول روی انسان، علم به محمول روی افراد انسان. اینا به قوت القریب است که جان نافر ظاهر نمیسینا این دومی رو داره میشه، اولی هم هست ولی دومی رو داره میشه، چون عبارتش اینه کل واحد مما تحت به فهو به علف، فهو به علفش نشون میده که این دومی رو داره میشه. هر مستاقی که تحت به یعنی تحت انسان در مثال ما مندرجه، فهو به علف یعنی فهو به ظاهر. این کل انسان زاهد علم است، بالقوه به زیدان زاهد کن، امرون زاهد کن تا آخر. اما این علم بالقوت قریبه هست که انه و فعلا. تا اینجا روشنه، این تتمه بود که به بحث قبل اضافه کن. نه قضیه متضمن قضیه دیگه حالا شاید باشه، ولی من میگم این علم که به کلی تعلق گرفته، این علم بالقوه علم به جزئیات این کلی است. من ندارم از میکنم علمی که به کلی انسان تعلق گرفته که انه زاهد کن، این علم بالقوه علم به جزئیات این کلی است. اما بالقوه قریبت من الفعل که انه این قوه فعل است، یعنی مثل این که حالت منتظره نداریم که یه ذره فکر کنیم تا قوه رو تبدیل به فعل کنیم. اصلا بدون احتیاج به فکر وقتی من کل انسان زاهد و عالم شدم، زیدون زاهد کن، امرون زاهد کن، بشرون زاهد کن، هم عالم خواهم شد. یعنی تو نیست که فاصله بشه و احتیاج به فکر داشته باشه، چون اگر بالقوه باشد و بعد بخواهد بالفعل شود، باید من از قوه به فعل خارجش کنم و با فکر خارج میکنم. اما این چندان قوهش با فعلش نزدیک است که من وقتی اون قوه را یافتم، اون ما بعد را هم چنده او به فعل یافتم دیگه که به فکر نداریم. اینه داریم عرض میکنیم که علم به یک کلی، علم به حکمی که روی کلی بردیم، بالقوه علم به جزئیات اون کلی است. اما بالقوه قریبت الالفعل که کنده این قوه فعل است، یعنی اینقدر این قوه نزدیک و بعضی جا هم از قوه دوره، باید فکر کنید تا به دست بید. که مثال هم میزنیم براش، مثلا صغرا رو به ما گفتن نتیجه رو خواستن. خب درسته این صغرا بالقوه نتیجه است، ولی بعد از این که کبرا رو زمینه کنید، یعنی باید فکر کنید کبرا رو به دست بیارید، زمینه کنید تا بعدا به نتیجه بیست. صغرا بالقوه تل وعیده علم به نتیجه است، لذا بین صغرا و نتیجه باید فکر کنید کبرا رو به دست بیارید، زمینه کنید تا بعدا به نتیجه برید. در حالی که در کل انسان زاهد که عالم شدید، بدون احتیاج به فکر عالم میشید به اینکه زید زاهد است، ام زاهد است، بر زاهد است. پس اون قوه غریب است، اون قوه بعید است. خب مثال اول که مربوط به جلسه گذشته بود و باید تکمیل میشد بیان شد، من در جلسه احتمالاً بخش اخیر رو نگفته بودم، علی حال این بخش اخیر رو زمینه کنید تا مطلب گذشته تکمیل بشه. حالا مثال دوم رو شروع میکنم. در مثال دوم هم نمونه بالقوت القریبه رو داریم، هم نمونه بالقوت البعیده رو داریم. در مثال دوم من در جلسه گذشته عرض کردم دو تا مثال میزنه، یک مثال در یک مثال فقط یک قضیه همدیه میاد، ترکیب نیست. در یک مثال دو قضیه همدیه میاد که ترکیب از صغرا و کبرا، همینطوره. ولی اضافه میکنم که در مثال اول قوه غریبه بود، در مثال دوم هم میتونیم قوه غریبه رو بیاویم، هم میتونیم قوه بعیده رو بیاویم. مثال دوم همین صغرا و کبراست. قضیه رو تشکیل میدیم که موضوع اون قضیه اصغر است و محمولش اوسط است. میشه صغرا. العالم متغیر، این قضیه تشکیل میشه. این قضیه همونطور که الان گفتیم مصادیق عالم رو هم متغیر میکنه. مصادیق عالم من و شما و موجودات دیگه هستیم، همه موجودات عالم مصادیق هم میکنه، همه میشن به افراد عالم، همه میشن متغیر. وقتی میگیم العالم متغیر یعنی زید متغیره، اون حیوان هم متغیره، اون درخت هم متغیره، اون سنگ هم متغیره، همه متغیره. وقت علم به العالم متغیر، به قوت القریبه، علم به الانسان متغیر، الحیوان متغیر، تا آخر علم به این هست. اینو گفتیم در مثال قبل، الان بهش کاری نداریم، در این مثال به این کاری نداریم. در این مثال میخوام ببینیم علم به العالم متغیر بالقوه، علم به العالم حادث هست، چه نوع قوه. بالاخره این صغرا ما رو به نتیجه میرسونیم. ببینید صغرا اینه، العالم متغیر، کبرا رو زمینه نکرده، کل متغیرن حادث رو زمینه نکرده، رفتم سراغ نتیجه. در نتیجه گفتیم العالم حادث، این کبرا رو ندیده بیدید. آیا صغرا که بالقوه علم به نتیجه هست میتواند بدون تفکر نتیجه رو در ذهن من حاضر کنم؟ نمیتونه. تا من فکر نکنم، کبرا رو منظم نکنم، کبرا رو به این صغرا ملحق نکنم و زمینه نکنم، نتیجه در اختیارم قرار نمیگیره. پس اگر چه صغرا بالقوه علم به نتیجه هست، ولی علم بالقوت القریبه نیست، علم بالقوت البعید است. اما وقتی کبرا رو زمینه میکنم دو تا قضیه درست میشه، یکی صغرا یک کبرا. علم به این دوتا بالقوه علم به نتیجه هست، منتها بالقوت القریبه. تا اینجا درسته؟ یه راه سومی هم داریم و اون اینه که کبرا رو زمین میکنن، کبرا رو بیارن، نه صغرای تنها، زمین کبرا رو زمین میکنن، اشتباه گفتم زمین میکنن، فقط کبرا رو بیارن، بگیم کل متغیرن حادث، اینم علم به نتیجه هست، علم به قوه است به نتیجه. اما بالقوه ای که این دارد غیر از بالقوه ایست که صغرا داشت. صغرا بالقوه علم به نتیجه است، کبرا بالقوه علم به نتیجه است، ولی کبرا بالقوه القریبه علم به نتیجه است، صغرا بالقوه البعیده بود. چرا؟ دقت کنید چرا. وقتی میگیم کل متغیر حادث، موضوع متغیر هم متصف میشه به حادث، موضوع متغیر عالمه. پس توی کل متغیر حادث العالم حادث روشنتره، ولی توی العالم متغیر العالم حادث خیلی روشن نیست. العالم حادث نتیجه ماست، این نتیجه توی کبرا روشنتره، توی صغرا روشنتر نیست. هر دو صغرا و کبرا هر دو بالقوه علم به اونها علم به نتیجه است، ولی علم به نتیجهی که از صغرا حاصل می شود با علم به نتیجه که از کبرا حاصل می شود فرق میکنه. البته اینو دقت کنید، علم به کبرا علم بالقوت القریبه نسبت به نتیجه است، ولی که انها فعلون نیست. این که انها فعلون شد دقت کن، علم به صغرا بالقوت البعیده علم به نتیجه است، علم به کبرا بالقوت القریبه علم به نتیجه است. اما علم به این قضیه کلیه بالقوت القریبت که انها فعلون علم به مصادیق این کلیست، هر سه شد بالقوه، منتها یکی بالقوت البعیده، یکی بالقوت القریبه، یکی بالقوت القریبت که انها فعلون. خب ملاحظه میکنید که قوه ها در همه جا یکسان نیست، اون علم ثابت بالقوه علم لاحق است، اما این بالقوه همه جا یکسان نیست، یه جا بالقوت البعیده شد، یه جا بالقوت القریبه شد، یه جا بالقوت القریبه جنه ها فیلون شد. این بحثی سویشو میکنم. البته هنوز ادامه داره بس، من مقدارشو گفتم، همین مقداری که گفتم از رو تطریق کنم. توضیحی که ما در جلسه گذشته میگفتیم از کلمه مزمن استفاده میکرد، یادتون باشه اینجور بود: علم به جزئی، به جزئیات مزمن است در علم به کلی. یعنی علم به این که زید زاهک است، ان زاهک است، بک زاهک است، مزمن است در علم به این که انسان زاهک است. مزمن این در ذهن میمونه، این دیگه بر قوت غریبت جهنه ها فعلونه. اونجایی که مزمن رو بهتون ببینید میگید بر قوت غریبت جهنه ها فعلونه، که باید این علم به علم لاحق مزمن باشه در اون علم سابق، یعنی در ضمن علم سابق باشه. وقتی که شما از اون علم سابق بدون احتیاج به فکر علم لاحق دارید، دیگه میشه گفت بر قوت غریبت جهنه ها فعلونه. این مزمن رو دقت کنید، در جلسه گذشته گفته بودیم. اینو من الان برای چی واسه کردم؟ برای مسئله‌ای که بعداً میخوام بیانش کنم، که ذهن آماده باشه که بعداً میخوام یه مطلبی رو بیان کنم که از همین کلمه مزمن استفاده میشه، مزمنی که در جلسه گذشته ازش استفاده کردم. صفحه 61، صفحه 6: و العلم به ان الاوسط موجود للاسکر. این عبارت رو دقت کنید، علم به این که اوسط موجود است در اسفل. این عبارت رو من میخوام به عبارت دیگه بیان کنم، یعنی علم به صغرا. علم به ان الاوسط موجود در اسفل یعنی علم به صغرا، البته صغرای شکل اول، چون در صغرای شکل اول اینطوره که اوسط رو برای اسفل ثابت میکنه. علم به ان الاوسط موجود در اسفل یعنی علم به صغرا، لیس علما بالقوه به ان الاکبر موجود له، له یعنی للاسخر. علم به این که اکبر موجود است للاسخر یعنی علم به نتیجه، چون توی نتیجه است که اکبر رو بر اسخر اثبات میکنی، تو صغرا اوسط رو بر اسخر اثبات میکنی، توی کبرا اکبر رو برای اوسط اثبات میکنی، توی نتیجه اکبر رو برای اصغر اثبات میکنه. حالا ایشون به کبرا کار نداره، فقط صغرا و نتیجه رو مطرح میکنه. در صغرا اوسط برای اصغر اثبات شده، در نتیجه اکبر برای اصغر اثبات شده. ایشون میگه علم به صغرا بالقوه علم به نتیجه است. عبارت چی دقت کن؟ بالقوه قریبه علم به نتیجه نیست، لیسا بالقوه بالقوه قریبه علم به صغرا نیست، علم به نتیجه نیست. والعلم به ان الاوسط موجود للاسقر یعنی علم به صغرا، لیس علما بالقوه به ان الاکبر موجود له یعنی لیس علما بالقوه به النتیجه. علم به صغرا بالقوه علم به نتیجه نیست، یعنی بالقوه تقریبه. روشن این مطلب از خودم توضیح دادم. اذا کان الاشعر مجهولن، اگر اشعر مجهول باشه، اما اگر اشعر معلوم بود، خب وقتی اشعر معلوم بود بر اوسط هم روش میکنیم، کبرا معلوم میشه و هم صغرا معلومه هم کبرا معلومه، خب این بالقوه علم به نتیجه هست. پس اذا کان الاشعر معلومن اصغر که کبرا را هم صغرا که کبرا را هم زمینه دارد، علم بالقوه هست به نتیجه. اما اذا کان الاکبر و مجهولن، چون کبرا در اختیار نیست، صغرای تنها بالقوه علم به نتیجه نیست مگر بالقوه البیتی. ایشون مرادش از بالقوه همون مزمنه که عرض کردم، علم به نتیجه مزمنه در صغرا نیست، اینو توجه داشته باشی. لذا میگه لیسه بالقوه، ایشون بالقوه رو همون بالقوه القریبه میگیره. بالقوه القریبه هم اونجاییست که علمی در مزمن باشه در علم دیگر، اون وقت اون علم دیگر بالقوه میشود. اینه سقرا، نتیجه مزمن در سقرا نیست. لذا علم به سقرا رو بالقوه علم به نتیجه نمیزید، چون نتیجه مزمن در سقرا نیست. بعد نتیجه رو مزمن در کبرا قرار میده، منطقه مزمن بعید، اونجا رو بالقوه میگیره. اگر کبرا زمینه بشه، علم به نتیجه مزمن است در علم به سقرا و کبرا با هم، اونجا میگه بالقوه هست. اما وقتی اکبر مجهول باشه که کبرا زمینه نمیشه، فقط سقرای تنهاست، علم به نتیجه مزمن در سقرا نیست. چون مزمن در سقرا نیست، علم به سقرا بالقوه علم به نتیجه نیست. نه تصور کنید، من فکر میکنم روشن دارم رد میشه مطلب، فی نفسه روشن نیست، توضیح میخواد. حالا من نمیدونم بعد از توضیحات روشن میشه یا اگه روشن نمیشه سوال کنید، من جواب بدم.
مزمن بودن
مثلا چه چند نافره
خودش داره یا نه؟
بله، اگر مزمن باشه بالقوت غریبه میشه، بالقوت غریبه چه چند نافره؟ بالقوت غریبه
گفتید که میتونه
بالقوت غریبه باشه، چند نافره نباشه. بله میدونم، همون دارم عرض میکنم. بالقوت البعیده رو در بالقوت البعیده تعبیر مزمن نمی کنه، در بالقوت غریبه هم تعبیر مزمن نمی کنه. در بالقوه کل قریبت چند نها فعلون تبیر مزمن میکن. خب والعلم به ان الاوسط موجودون، والعلم به ان الاوسط موجودون للاسخر، یعنی والعلم به صغرا، لیس علمن بالقوه به اندر اکبر موجود الله، علم بالقوه به نتیجه نیست. ادا کنن اکبر رو مجهولن، اگر اکبر مجهول باشه و کبرا رو ما نشناسیم، ولی اگر اکبر معلوم باشه و کبرا شناخته باشه، کبرا رو به صغرا زمین میکنیم، مجموع کبرا و صغرا بالقوه میشوند علم به نتیجه. چرا علم به سقرا علم به نتیجه نیست؟ فإن نکون الاکبر للاسقر که نتیجه است، لیس مدرجن یعنی مزمنن، ادراج نشده، مندرج نشده، مزمن نشده، فی کون الاوسط للاسقر، کتاب غلط نمیشته، همچه که میخونم بخونم فی کون الاسخر الوسط نوشته درست نیست، فی کون الاوسط الاسخر درست. کون الاوسط الاسخر یعنی سقرا، در سقراست که اوسط الاسخر. فا این نکون الاکبر الاسخر یعنی نتیجه، لیسا مدرجن فی کون الاوسط الاسخر یعنی مدرجن فی سقرا، نتیجه در سقرا مندرج نیست، مزمن نیست. تا صغرا رو بالقوت الغریبه علم به کبرا حساب کن، علم به نتیجه حساب کن. کأنه محصور تحت بیان مدرجن، نه بیان لیس مدرجن، بیان مدرجن. اینطور نیست که نتیجه مدرج در صغرا باشد به این نفع که محصور باشد تحت صغرا، یعنی مزمن باشه، یعنی در ضمن صغرا باشه. کنه و محصورون تحت روشن شد، یعنی مدرج نیست که تحت صغرا محصور باشه، مزمن باشه. بعد الامر و بالعکس، تا اینجا عبارت روشن شد که حالا برای الامر و بالعکس رو توجه کنیم. بله الامر بالعکس یعنی بلکه نتیجه مدرج در کبراست. ابتدا اینطور میگه نتیجه مدرج در صغرا نیست، بلکه امر برعکس است، یعنی نتیجه مدرج در کبراست. محشین در اینجا گفتن این تعبیر بله الامر بالعکس تسامن، اینجا عکس نیست، موجب نتیجه مدرج در صغرا نیست بلکه برعکس است، یعنی نتیجه مدرج در کبراست. اینو که عکس نمیگن، عکس اینه که اینطور بگیم، بگیم نتیجه مدرج در صغرا نیست بلکه صغرا مدرج در نتیجه است، این میشه عکس. ابن سینا که اینو نمیگه، از تعبیر به عکس در اینجا تسامن. ابن سینا میگه نتیجه مدرج در صغرا نیست بلکه مدرج در کبراست، این دومیش عکس اولی نیست. در صورتی که میگفت صغرا مدرجه در کبراست در نتیجه است، این عکس میشون، ولی ایشون این نگفته، از تعبیر به عکس در اینجا مصابه است. ولی توجه داشته باشید منظورش از عکس هم نیست عکس کردن، که میگه ملا عکس اصطلاحی که در اینجا اصلا درست نیست، صغرا که مسلم در نتیجه مدرج نیست، این که حرفی درش نیست، صغرا نمیشه گفت در نتیجه مدرج، نتیجه در صغرا مدرج نیست، عکسش که دیگه بدتر است، این صغرا در نتیجه اون که مسلم مدرج نیست. اونی که ابن سینا در اینجا میخواد بگه بله الامر و بالعکس اینه که نتیجه در کبرا مدرج باشه، این حالا اسمش خوشو بالعکس. یعنی اگر ملاحظه کنی نتیجه رو میبینی نمیتونی مزمن در صغرا قرارش بدهی، بلکه باید کبرا رو زمینه کنید تا نتیجه مزمن بشه. ولی اگه کبرای تنها رو داشتی، دقت می کنید، اگه کبرای تنها رو داشتی میتونی نتیجه رو مزمن کنی، ولی صغرا هنوز دستت نیمده. ولی الامر بالعکس اینجا روشن میشه که اگر نتیجه رو خواستی در صغرای تنها مندرج کنی نمیتونی، باید کبرا رو زمینه کنی. ولی اگه خواستی نتیجه رو در کبرای تنها مزمن کنی میتونی، صغرا لازم نیست زمینه کنی. برای الامر بالعکس اینجا سوالی در اینا تسامحه هست، اینجا یه خود روشنتره که برای الامر بالعکس نمیشه.
تسامحه هم
اینجا
اگه میخواست تحریر
کاربردی عرفیه. در حسود اینطوری گفتید یه نسینا عرفی حرف میزنه، مطلبش فلسفیه ولی کلمات عرفیه. من بارها عرض کردم ابن سینا نوشتش مثل گفتش، یعنی وقتی که مینویسه مثل که این افر داره حرف میزنه. البته بعضی قسمتش هم همیشه بوده، تاریخ یعنی شاگرداش گفتن، گفتن میامده حرف میزنه ما میبشتیم، اونا میبشته حرف میزنه ما میبشتیم، شده شده قسمت زیادی از شفا گفتاری بوده، نوشتنی نبوده، املا بوده، قسمتش رو قلم خودش نوشته. اون قسمت هم که با قلم خودش نوشته باز آدم به نظرش میشه یه نفر داره حرف میزنه. این خیلی مهمه در کلمات ابن سینا، شما این نکته رو بدونید که ابن سینا داره حرف میزنه نه داره میگه. کلمات خیلی از بزرگان رو باید بدونیم که چطوری گفته شده. ابن سینا روشش این بوده، میدامد یه روش خاصی داره، کلماتی میدامد گفته میشه سنگینه، اصلا قابل حل نیست، از اینطوری میگن، در حالی که لم کار میدامد دست بیاد قابل حل. میدامد سعیش برای نالمد به مناسبت در وزم کنیم بس میدامد نده، میدامد سعیش برای اینه که کلمات رو با بیانهای متعدد تشار میکنه، با بیانهای متعدد، یعنی مطلب رو کلماتش رو بده، مطلب رو با بیانهای متعدد تکرار میکنه و در این بیان ها سعی میکنه افعالی که به کار میبره مرادف باشن، یکی نباشن. شما توی یه صفحه کتابش میگردید میبینید مطلب رو تکرار که بیانی فعل تکرار نشده، اینقدر مسلط بوده بر عبارت رو بزن که هر جا میبینید فعل مرادف رو نشونده، مطلب رو تکرار کرده با فعل مرادف. این یکی از خصوصیاتش، خصوصیات دیگه هم داره که من تو نواری که قبل از ساعتی گفتم تمام خصوصیاتش رو ذکر کردم. اگه اون خصوصیت عبارتشون معلوم بشه دیگه عبارت به قول خودمون قیلتش دستمون میاد و خیلی راحت مطالعه میکنه. قفسه اولی که میخوند خیلی به نظر سخت میاد، وقتی این روش میزام خونده میشه تو قفسه دوم میگه خیلی راحت شد. یعنی عبارتهایشون اون طور که گفته میشه قابل نفوذ نیست دیگه، اینطور نمیشه، یعنی کاملا قابل نفوذ میشه. ابن سینا یکی از راههای کشف مطالبش اینه که فکر کنید داره حرف میزنه. حالا این که شما دارید اشکال میکنید اشکال نیست، این روش ابن سینا است. ابن سینا اینطوری حرف میزنه، یعنی مثل قرف حرف میزنه، اونطور مطلبش فلسفیه، مطلبش ابن سینا. فا این نکه ازا علم تن ان کل ب الف، من عبارت رو خلاصه کردم و اگه بخوام همون دو که ابن سینا حرف میزنه حرف بزنم خیلی گیج میشه، به هم میزنم. حالا که مطلب خلاصه رو گفتم بدید مفصلش هم بگم، که اگه اول مفصلشون گفتم زنده هم میدون، حالا خلاصهش رو گفتم مفصلش هم بگم. کون الاکبر للاسکر مدرج نیست در کون الوسط للاسکر، بلکه کون الاکبر للاسکر مدرج است در کون الاکبر للوسط. روشن نشده یا روشن شده؟ این همون مسئله که من خلاصه شو گفتم. ابن سینا عبارت را اگه میخواد تحت لفظی معنی کنید این عبارت دوم میشه. من به جای کون الاکبر للاسکر نتیجه رو گذاشتم، به جای کون الوسط للاسکر صغرا رو گذاشتم، به جای کونل اکبر لوسط کبرا رو گذاشتم. عبارت خلاصه تر شد، مطلب راحت فهمیده شد. گفتم نتیجه مدرج در صغرا نیست، نتیجه مدرج در کبرا هست. ولی خود ابن سینا چه میگه؟ کونل اکبر لاسکر مدرج در کونل اوسط لاسکر نیست، بلکه مدرج در کونل اکبر لاسکر هست. این همون مطلبی که من گفتم، اونجا من خلاصه گفتم، ایشون مفصلش کرد، اون خلاصه روشن تر. فإنک إذا علمت أن كل ب ألف فقد علمت أن كل موصوف ب هو ألف. این فإنک دلیل برای بل الأمر بالعکسه. چرا نتیجه رو میتوانیم از کبرا به دست بیاریم؟ گفتیم از صغرا نمیشه به دست بیاریم، تموم شد. حالا گفتیم بل الامر بالعکس، یعنی نتیجه رو از کبرا میتونیم به دست بیاریم. این چرا؟ قیاسی که ابن سینا تنظیم کرده دقت کنید، کل جیم به اسکر جیمه، اکبر اوسط به هست، اسکر جیم اوسط به، این شده صغرا کل جیم به، و کل به الف این شده کبرا، به حد وسط الف اکبر. بعد میخواد نتیجه بگیره که کل جیم الف، این نتیجه رو میخواد بگیره. این کل جیم الف رو میگه از مدرج تحت صغرا نیست، یعنی مدرج تحت کل جیم به نیست، ولی مدرج تحت کل به الف هست. کل جیم الف مدرج تحت کل به الف هست. چرا؟ چون جیم از افراد به هست. وقتی میگیم کل به الف، الف رو از روی به، به مصادیق به که از جمله جیم هست سرایت داری، بنابراین کل جیم الف هم به دست آمد. پس نتیجه رو که کل جیم الفه از کل به الف میشه به دست آورد، اگرچه از کل جیم به دست نیومد. این خلاصه حرفشون. فإنک إذا علمت أن كل ب ألف، یعنی کبرا، اگر کبرا رو بدانی، فقط علمت که هر موصوف به بی از جمله جیم هو ألف. این نتیجه است، کل موصوف به بی از جمله جیم هو ألف، این جیم الفه، جیم الف نتیجه است. پس اگر علم تا ان کل به علف یعنی علم تا کبرا، فقط علم تا که نه تنها به بلکه هر چی که موصوف به بست هو به علف، یعنی جیم هم علفه، کل جیم علف میشه نتیجه، پس نتیجه از کبرا داره بود. نقطه که اول از کردم در ذهنتون باشه که ابن سینا قیاسی که تشکیل میده چه قیاسی، این مهمه. کل جیم به رو صغرا میگیره، کل به علف رو کبرا میگیره، کل جیم علف رو نتیجه میگیره. این قیاس الان داره بحث میکنه. وقت وقتی میگه کل به علف یعنی کبرا، وقتی میگه کل موصوف به به هو به علف یعنی نتیجه. فده خلط فیهه، فیه یعنی در علم به ان کل به علف، فدخلت فیه یعنی دخلت در علم به ان کل به علف، یعنی دخلت در علم به کبرا. الموصوفات به به، همه چیزهایی که موصوف به به هستن، به چی ادرسته، همه چیزهایی که موصوف به به هستن، یعنی همه چیزهایی که موصوف به ادرستن داخله. موصوف به ادرست چیه؟ خود اسخر، یکیش اسخر دیگه، پس اسخر هم داخل شد. وقتی اسخر داخل شد و علف بگرفت نتیجه داشت. اسخر که جیمه علف رو که اکبره گرفت نتیجه داشت. اما ایزا علم که انه کل جیم به، یعنی اگه اسخر رو دونستی، تا حالا بیان کرد که اگه اکبر رو دونستی نتیجه رو میدونی، حالا میخواد بگه اگه اسخر رو بدونی نتیجه رو نمیدونی. علم به اکبر و قابل علم به اسخر هست، اما اشتباه گفتم، علم به اکبر و قابل علم به نتیجه هست. علم به کبرا بازم اشتباه گفتم، علم به کبرا به قابل علم به نتیجه هست، ولی علم به صغرا به قابل علم به نتیجه نیست. این دو تا مدعا هست. مدعا اولش رو اثبات کرد که علم به کبرا علم به نتیجه هست، حالا میخواد مدعا دومش رو بگه که علم به صغرا علم به نتیجه نیست. یه دقیقه می درست کنم از کنید. کل جیم به، اینو معنا کنیم چیزمیتون داشته باشیم. کل جیم فهو محمول به، اینم چیزمیتون داشته باشیم، با هم مقایسه کنیم. کل جیم فهو به، کل جیم فهو محمول به، این دو تا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا فرق میکنه، کل جیم به و کل جیم محمول به. محمول به چیه؟ تو کل به علف نگاه کنید، محمول به علف. کل جیم به یعنی کل جیم به، کل جیم محمول به، با توجه به اینکه محمول به علفه میشه کل جیم علف. خب کل جیم علف با کل جیم به فرق میکنه، درست شد که اصلاً؟ اگر بگیم کل جیم به، بعد بگیم کل جیم محمول به، بعد بریم ببینیم محمول به چی بوده. محمول به در کبرا علف بوده، پس کل جیم محمول به میشه کل جیم علف. خب کل جیم به با کل جیم علف فرق میکنه، کل جیم به صغراست، کل جیم علف نتیجه است. آیا از کل جیم به که صغراست کل جیم علف که نتیجه است به رست میاد؟ نه، از صغرا نمیشه مزمن در کبرا، نمیشه مشتمل در کبرا بر نتیجه باشه، یا به تعبیر دیگه نتیجه مزمن در صغرا نیست. با این بیان که اگر ما اینطور میگفتیم، در صغرا میگفتیم کل جیم محمول به، خب اون وقت کل جیم علف مزمن در صغرا بود، ولی ما که در صغرا اینو نبود خوبی. روشن مثلا چی هست کردن؟ و اما ازا علم تن کل جیم به، چالش کنیم نمیرسیم ادامه شدیم، خیلی جای بدی خرج شد، مطلب بود. ولی خب مطلب این مقدار سنگین بود دیگه، بیش از این نمیشد توضیح داد. ان شاء الله متوجه کنید که در تایید توضیح بیشتری بدید.